بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه آخر دوره عزت نفس و ما تا به اینجا خیلی چیزها رو در مورد این که چرا ما فکر میکردیم که بی ارزش هستیم، از کجا این برداشت ها رو کردیم، در کدوم محیط ها بودیم، در چه شرایطی بودیم و خالق همه این ذهنیت ها و این شخصیت ها خودمون بودیم، از چیزهایی که از محیط گرفتیم خودمون آفریدیمش و حالا من میخوام بگم که من ارزشمندم. آیا نه. برای اینکه من به این نتیجه برسم که من لایق نیستم و خیلی گرایش زیادی داشتم به اینکه این شعرها رو قبول کنم، باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. برای اینکه من یه سری چیزا رو، یه سری شعرهای این شکلی رو قبول کنم، منطقی به من فهمونده بودن. منطقی، حالا منطقی، منطق اصلی کدومه؟ هر کسی فکر میکنه آنچه که خودش میدونه منطقیه، هر کسی فکر میکنه اون چیزایی رو که دریافت کرده منطقیه. از کیا گرفته؟ از منطقیای زندگیش. ما متقاعد شدیم و تشویق شدیم که آدم‌های عاقلی باشیم، عقلانی رفتار کنیم، منطقی باشیم و به عرف نزدیک باشیم. اگر کسی به تو میگه تو آدم شایسته‌ای هستی، از اونجایی که تشویق شدی آدم منطقی باشی، باید بری مراجعه کنی به منطقی که قبلا بهت گفتن در مورد ارزش تو. اگر من به تو بگم تو ارزشمندی، تو میگی یه دقیقه وایسا، برای اینکه این حرفه رو قبول کنم که در من احساس ارزش تولید بشه یا نه، یه دقیقه وایسا من نگاه کنم، چون تشویق شدم عاقل باشم، منطقی باشم، واقع‌گرا باشم، اینم نگاه میکنم در درون باورهای من چه چیزهایی هست. قبلا من ملاک ارزش هام چیا بوده و ارزشمند کیا بوده؟ تو به من میگی تو خیلی ارزشمندی، ولی من نگاه میکنم اینم ملاک ارزش ثروتمند بودنه، بعد به خودم نگاه میکنم میگم داری شوخی میکنی، میخوای یه حالی به ما داده باشی، داری دلجویی میکنی، واسه اینه یکی نمیپذیره. یکی به تو میگه تو خوشگلی، میگی یه دقیقه وایسا، خوشگل ها کیا هستن، ملاک خوشگلی چیا هست؟ بعد نگاه میکنی میبینی، خودتو نگاه میکنی میگه نه نیست. بعد اون حالا خودشو میکشه بیرون تو، هی میگه با به والله تو خوشگلی، میگه چی میخوای؟ من مثالم زدم، گفتم به یه بنده خدای من زنگ زدم چند وقت پیش بهش، گفتم سلام خوبی چطور، گفت سلام چی میخوای؟ گفتم من هیچی نمیخوام، زنگ زده بودم بهت، گفت باشه باشه چی میخوای؟ گفتم همینجوری دلم برات تنگ شده بود زنگ زدم بهت. هر کاری کردم قبول نکرد. گفت ببین بگو چی میخوام، من الان وسط شلوغی کارم هم. یه آقایی بود، بگو چی میخوای، پول میخوای، چی لازم داری؟ گفتم والله زنگ زدم حالتو بپرسم، حالا تو نمیتونی قبول کنی دیگه. نتونست قبول کنه. میدونی چرا؟ من بهش زنگ زدم گفتم من دلم برات تنگ شده، یعنی تو برای من مهمی. بعد یه نگاه میکنه میبینه دوست داشتنی نیست، بعد تو رو قبول نداره، اینو قبول داره. اوکی، پس ما تمام چیزهایی که از بیرون الان میشنویم باید با این چک کنیم. اگر اینجا درست باشه، از نظر منطق من تو داری راست میگی، من تو رو گوش نمی کنم، من حرفی که زدی رو نگاه میکنم ببینم اگر درسته، میگم آره اوکی، بعد اون احساس تولید میشه. اگر تو چیزی رو بگی که اینجا نوشته نشده باشد، من از تو نمیپذیرم و سلام نامتون. پس چی کار باید بکنم؟ باید اینجا رو عوض کنم، چون تو خودتو بکشیم من قبول نمی کنم من با ارزشم، چون من اینجا رو قبول دارم، تو رو قبول ندارم. که اینجا چیه حالا؟ اون بچه بودم یه سالگی تا 7 سالگی به من گفتن، منم اینجا نوشتم، الان دارمش دیگه، اطلاعات دارم در موردش، دارم، میدونم چقدم، میدونم چقدر میارزم، بختم چیه، اقبالم چیه. اینجا نوشتم عدد مالی من تو زندگی، حق من، اینجا رو خوب گوش کن، عدد مالی من، حق من از زندگی، از پول در آوردن در دنیا، میزان شایستگی من، اینو خوب گوش کن، اینجا نوشتم زندگی بخور و نمیر. حالا کلتون کمک کنید که من برم بالا. نمیرم بالا. تو من اینجا نوشتم، شما کی هستید؟ این مهمه. تو بیاد هرچی پول داری بیار بزن به نام من، من 1، 2، 3 اون پول از دست میدم. نهیدی به یه آدم گرفتار تا حالا نبردی شما کسی رو توی محل کارت بخوای دست و بالشو بگیری، دیدی چجوری پس میزنه؟ چون به این نگاه میکنه، کمک های تو نگاه نمیکنه. که بیا بهش بگو میخوام حقوقتو افزایش بدم، مثلا نمیتونه قبول کنه، یه خودش یه خرابکاری میکنه. بعد تو میری یقش میگیری میگی مرد حسابی چیکار میکنی؟ من اینم بهت حال دادم که بردم تو پوزیشن بالاتر که زندگی درت، بعد داری دزدی میکنی یا داری مثلا فلان، یا میگیری میخوابی، الان عاشق شدی، الان میری مسافرت. مردم من چرا این کارو میکنی؟ چون اون با تو کاری نداره، اصلا با بیرون کاری نداره. که از بیرون هر پیشنهادی که داده بشه اونا رو نمیپذیره، چون مطابقت میکنه با آنچه که اینجا داره. اینجا چی داره؟ ملاک ارزشهاش و باورهاش. خب عدد مالی دنیا، خود خدا میخواد به تو کمک کنه تو پولدار بشی. کل کره زمین و آدماش میخوان کمک کنن تو پولدار بشی. این اینجا نوشته من بدبخت هستم. میره یه گدایی رو نگاه میکنی توی آمریکا، میبینی که گدایه گرفتار کارتون خوابه، بعد میره یه دونه بلیت لاتاری میره خرید میکنه، پولدار میشه. کل آمریکا بهش پول میدن 100 میلیون دلار مثلا. خب بعد 4 سال بعدش فیلم بردار توی خیابون کارتون خواب دیدتش، مصاحبه که گفت بابا تو بهت این همه پول داده شد تو لاتاری بردی، چی کار کردی؟ گه چی، تو این مدت رفتم تو لاس وگاس همه رو قمار کردم از دست دادم. چون ببین این حجمی از ثروت وارد زندگیش میشه، اما اون به این نگاه میکنه، باید زندگیش رو مطابق کنه با منطقش، با واقعیتی که قبول کرد. الان واقعیتی که تو چرا تو نمیتونی به رویاهات فکر کنی؟ این بهت اجازه نمیده. من برات توضیح میدم، انسان در جبر نیست، انسان آزاده. همین الان به برج ایفل فکر کن، حالا برج میلاد، حالا به جنگل‌های آمازون، حالا به صحراهای فلانجا، حالا به همه چی فکر کن، به خدا فکر کن، به اعماق زمین فکر کن، به آتش فشان فکر کن، ببینی به هر چی که میگم میتونی فکر کنی، پس تو آزادی، به هر چی دلت بخواد میتونی فکر. و زندگی آدم ها رو افکارشون میسازه دیگه. پس این آزادی رو که ازت میگیره منطقت، عرفت، واقعیتت. چرا نمیتونی شبا به رویات فکر کنی؟ چون اینجا نوشته شبا باید به دغدغات فکر کنی. و تو هم میخوای عاقل باشی، عاقلانه عمل کنی، چون تشویق شدی عاقل باش، منطقی فکر کن. این چه وضع فکر کردنه؟ هر وقت افکارت از این چارچوب اومده بیاد بیرون، زدن پشت دست گفتن برگه برو اینجوری که بهت یاد دادیم فکر کن. و تو چون میخوای توی اجتماع پذیرفته بشی، میخوای عاقلانه رفتار کنی. عقل چیه؟ فهم توه، فهمت برات فرق میاره. پس بهتر، من بر خودم این تصمیم گرفتم، نه فهمی رو عشق است، فهمی که برای من فرق میاره نمیخوامش، میخوام نفهم باشم. همون روزای اولم هم که تصمیم گرفتم نفهم باشم، کل خانواده‌ام به من خندیدن، گفتن این نفهمه چی داره میگه، حرفایی که من می‌زدم اصلا شبیه عرف نبود. و امروز وضعیت من اصلا شبیه عرف نیست، تو سرما و گرما باید برن و بیان برای اینقدر پول، ولی من دیگه اونجوری شبیه اونو نباید زندگی کنم، متفاوتم. خب پس با این موضوعات به تو فهموندن منطقی، به تو فهموندن ارزش تو اینقدر، ارزشمندی ایناست، ارزش ها ایناست. حالا من میخوام به تو بگم که تو ارزشمندی. چرا تو ارزشمندی؟ واسه این ارزشمندی، این موارد رو که من بهت میگم، امیدوارم که منطق تو بپذیره که تو ارزشمند هستی. چون به تو گفته بودم ملاک ارزش ایناست، حالا چک کن ببین تو ارزشمند هستی یا نیستی، این ملاک ها رو داری یا نداری، درست؟ اولین چیزی که من چیزایی که به من کمک کرد و به تو هم میگم، امیدوارم به تو هم کمک کنه، ارزش من به بودن منه، نه به چگونه بودن من. ارزش من به بودن منه، نه به چگونگی بودن من. به تو برعکسش گفتن، گفتن اگر میخوای ارزش من باشی، چگونگی بودنت مهمه، نه بودنت. همین که هستی ارزشمندی، چجوری هستی ارزش تو رو مشخص نمی کنه، چه شکلی هستی ارزش تو رو مشخص نمی کنه، همین که هستی ارزش تو رو مشخص می کنه. این چگونگی بودن شرطی سازی آدم هست. نگاه کن اینجا ارزشمند تو کشور ما یک کسایی هن، توی کشور دیگه یک کسایی هن، تو آمریکا یه جور دیگه است، تو آلمان یه جور دیگه است، هر جایی ملاک ارزش ها براشون فرق میکنه. تو خانواده ها هم که نگاه کنی، تحصیل کرده ها تو بعضی از خانواده ها تحصیل کلن ارزش هست، تو بعضی از خونه ها پول ارزش هست، تو بعضی از خونه ها لاتی ارزش هست، تو بعضی از خانواده ها انسانیت ارزش هست، تو بعضی از خانواده ها شکل و شمایل و ظاهرت ارزش هست. حالا ارزش کدوم است؟ اینا شرطی سازی آدم هاست که ما خودمون برای خودمون درست کردیم. ارزش من به بودنم است، نه به چگونه بودنم، نه به چگونگی بودنم. اوکی. یکی از دلایلی که منطقی میخوام برات بیارم که تو قبول کنی که تو ارزشمند هستی، خودت رو یک جسم، یک کالبد در نظر بگیر. اینو تو کتاب آسمانی نوشته، به جسم خود آسیب نزنید چرا که آنجا مسکن من است. یه جایی رو خدا در درون تو انتخاب کرده که حضور داشته باشه، آنجا مسکن من است، درسته؟ آیا خدا ارزشمند است؟ اون انرژی منبع؟ آیا اون وقتی تو رو انتخاب کرد اشتباه انتخاب کرد؟ من نظرم با نظر خدا یکیه. اگه اون منو انتخاب کرد که در درون وجود من باشه، اون اشتباه انتخاب نمیکنه. پس من ارزشمندم. چرا؟ چون خدا رو در درونم دارم. ارزش من به اون روح هست، به اون انرژی منبعه، نه اون ملاک هایی که تو هر منطقه ای یه چیزی رو ارزش محسوب میکنن و گفتن که افرادی که ارزشمند هستن این چیزها رو دارن ارزشمندن. ارزش بعدی من دلیل دیگه‌ای که میارم برات که تو ارزشمند هستی، جسم تو ارزشمند است، روح تو ارزشمند است، ذهن تو هم ارزشمند است. چیزی که در دنیای مادی یعنی تو کره زمین به نام ارزش شرطی سازیش کردن، ذهنیت های توه. تو در مورد جسمت نمیتونی در موردش بهش ارزش بدی یا ازش ارزش بگیری، چون جسمو نمیشه ارزشمند کرد یا بی ارزش کرد. هر چی که بگی قضاوته. در مورد روحت هم همینجور، کسان اطلاعات زیادی هم در موردش نداری. در مورد خود ذهنه، ببین ما مثلا لپتاپ رو دیدید، ما برای خود کارکرد لپتاپه خب یه سری کارکردها داره، ما مارکی که روش میزنیم میگیم این مثلا فلان لپتاپ HP ارزشش اینقدره، این یکی دل ارزشش اینقدره، این یکی برای فلان شرکت ارزش، ما مارک هایی که میزنیم ارزش مالیش رو پایین یا بالا میبره. من میخوام بگم تو رابطه با خودت امروز اگر میخوای، چون اینا رو باید برای خودت منطقی داشته باشی که تو احساس ارزشمند بودن در درونت ایجاد بشه. جسم تو ارزشمنده، روح تو ارزشمنده، ذهن تو هم ارزشمنده. ذهنیت هات هست که بی ارزشه یا با ارزشه. این ذهنیت ها رو کی بهت داده؟ آدم. اونا مگه چی کارن که مشخص کنن چه چیزی در کره زمین ارزشمنده یا نیست؟ کی هست که بخواد تشخیص بده که کی ارزشمنده، کی ارزشمند، خودش کیه، کی گفته چی ارزشه چی ارزش نیست، اون در چه حد و اندازه‌ای هست که جسمی رو که خدا آفریده بخواد روش اسم بذاره، قد و قوارش چی هستن، هر کی میخواد باشه. کی میتونه چیزی رو که خدا آفریده رو قیمت گذاری کنه گنده تر از دهنش حرف زده؟ هر کی بخواد قیمت گذاری کنه بگه این جسم ارزشمندتر از آن جسمی است که خدا آفریده، این ذهن، خود ذهن، خود دستگاه ذهن ارزشمندتر از آن ذهن است. اما ذهنیت ها می تواند ارزشمند یا بی ارزش باشد. پس این قضاوت ما آدم هاست. اون کسی که اولین نفر گفت اینا ارزشمنده اونا ارزشمند نیست، اون غلط کرد. اون این همه احساس های بد رو تو کره زمین جریان داد. وگرنه کس چیزی رو که خدا آفریده بی اندازه با ارزشه. چی آفریده؟ تو که دستاتو خودت نیافریدی، این جسم رو، کبد و کلیه و قلب رو تو که نیافریدی، اصلا میتونی رو قلبت قیمت گذاری کنی؟ اصلا تو میتونی بفهمی سیستم بدن، دستگاه گوارشیت با چه نظمی داره؟ کی جرأت داره، کی اجازه به خودش داده که در مورد جسم یک انسان قیمت گذاری کنه، بگه این ارزش داره این ارزش نداره؟ در مورد ذهن یک انسان دیدی چه فضایی داره ذهن؟ ضمیر خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه، این حجمی از عظمت هوشمندی که در درون ذهن به کار رفته ارزشه. پس تو ارزشمندی، ذهنیتات تو کاری ندارم. یعنی لپتاپ یه چیزیه، اطلاعاتی که داخل لپتاپ ریخته میشه اون اطلاعات بر حسب سلیقه است. یکی آهنگ لیلا فروهر گذاشته، یکی یه آهنگ حسابی گذاشته که مثلا برای مولانا هست، یکی دیدیلی دادار گذاشته که قیمتش تو جامعه ما 2000، یکی هم یه آهنگی رو گذاشته که هر بیتش مثل شعر مولانا آدمی مخفی است در زیر زبان و و و شعرهایی که مولانا داره قیمت داره. پس این ذهنیت ارزش گذاری شده، نه خود ذهنه. اگر قرار خودتو دوست داشته باشی، جسم تو باید دوست داشته باشی، روح تو باید دوست داشته باشی، ذهن تو باید دوست داشته باشی. ذهنیت هات مسئله است، ویروس هایی که وارد تو شده. مورد بعدی، اینو تصور کنید، من بهتون میگم که چون این یه دونه خیلی مهمه، من بهت میگم که توی ویدیوام، زیر ویدیوام نوشته بودم که حق الهیت بی نهایته، هرچی ثروت تو کره زمین وجود داره حق الهی توه. بعد خیلی اومده بودم پرسیدم حق الهی رو میشه توضیح بدی؟ اصلا نمیدونه حق الهی چیه. من میخوام یه داستانی رو برات تعریف کنم. یه مردی هست که 500 میلیارد دلار ثروت داره. ببخشید 500 هزار میلیارد دلار ثروت داره. رقمشو نمیتونه، ماشین حساب نمیتونه حساب کنه. خب؟ یه آقایی هست. 15 تا بچه داره. من میخوام کاملا اینجا باشید تا ببینی متقاعد میشی یا نه که بعد از این تازه حق الهیت رو دریافت کنی. 15 تا بچه داره. پسر داره. همش هم پسر هستن. یا همش دختره. یا پسر و دختره. خب؟ 15 تا فرزند داره. این آقاه در سن 90 سالگی فوت کرد، مرد. یکی از پسراش خیلی زشته. من با قانون کشور خودمون دارم محاسبه میکنم، تو هم با قانون کشور خودمون، مثلا میگن پسر یه سهم کامل میبره، دختر نصف میبره، درست؟ بیاید با همینجا حساب کنیم. 500 هزار میلیارد دلار ثروت داشته این آقاه، مرده. و خیلی مهمه اینجا رو خیلی دقت کنید، چون حقته، بعد تازه متوجه میشی که کیا حقتو ازت گرفته بودن. بعد این آقاه، یکی از بچه‌هاش، یکی از پسراش خیلی زشته. یکی از پسراش، این شماره یک، خیلی زشته. پسر شماره دو خیلی بد اخلاقه. پسر شماره 3 کارای بدم میکنه. پسر شماره 4 بی سواده. پسر شماره 5 هیچ پارتی هم نداره. پسر شماره 4 تخصص نداره. 6 تخصص نداره. پسر شماره 7 خسن خنگه. پسر شماره 8 بی ارزه است. پسر شماره 9 چه میدونم حسوده، اصلا نیست، خیلی نقص داره. اون یکی همینجوری تمام اشکالات رو این 15 تا بچه تقسیم شده. اوکی، پدر فوت کرد، حالا قراره که دولت ارث تقسیم کنه. 15 تاشون هم پسر بودن. شما به من بگید که به کدومشون کمتر میرسه؟ زشته. چی؟ زشت بود، تخصص نداشت، خنگ بود، گناه میکرد. ها؟ قانون ارث برای همه یکیه؟ خب پس این منطقی بود دیگه، درسته؟ چون بر مبنای قوانین کشور ما اصلا دولت کاری با این نداره که این زشته یا خوشگله، دماغش بزرگی یا کوچیکه، با اینا کاری نداره. که میگه شناسنامه‌تو ببینم اسم کی خورده روش، پدرت، ایشونه، ارث به شما میرسه. سوالم اینجاست، آنچه که در کره زمین هست برای خداوند است. تو از کی هستی؟ آیا هر آنچه نعمت هست اسم خدا در شناسنامه تو خورده است یا نه؟ به خاطر زشتیت باید پول کمتری به تو برسه؟ به خاطر تخصص نداری یا خنگیت باید به تو کمتر برسه؟ به خاطر اینکه پارتی نداری باید به تو کمتر برسه؟ میتونی یه علت پیدا کنی؟ و کجای کره زمین قایم شدی که بهت ارثت نرسه؟ کی قایمت کرده؟ چرا باید به تو نرسه؟ کی گفته باید به تو نرسه؟ کی به تو گفته که تو رو زن بابا آفریده، بقیه رو خدا آفریده؟ کی به تو گفته که احساس ارزش بند بودن؟ کی به تو گفته باید از دهن داتیش بدی بیرون تا لایق بشی، تا خدا باهات حرف بزنه؟ کی بهت گفته که تو باید کارهای عجیب غریب بکنی تا ثروت الهی به تو برسه، حق الهیت بهت برسه؟ مگه تو فرزندش نیستی؟ کی مانع به دست آوردن حق الهیت شده؟ کی؟ من منطقی حرف زدم دیگه. تو اگه از خدا نیستی از کی هستی میشه به من بگی؟ و اگه از خدا هستی هر آنچه که اینجاست برای خداست، چرا باید به تو نرسه؟ چرا تو باید ناکام باشی؟ تو هر چیزی، تو هر چیزی، چون هر چی هست برای خداست. هر چی هم برای خداست، خودش رفته، از اینجا رفته و ارثش اینجاست، مال توه. کی نمیذاره تو بهش برسی؟ جز اندیشات کی نمیذاره؟ جدایی رو کی به وجود آورده؟ تا نگردی آشنا زین پرده، رنگش نشنوی گوش سروش. اینو فلانی گفته دیگه، باید که جمله جمع شدی. تو لایه چی کار باید بکنم؟ کج را برم جمله جمع بشم؟ چی کار باید بکنم؟ هیچی. مزخرفاتی که اینجا سیوش کردم، اطلاعات وی آی پی رو با یه بوم بندازم توش بتره کنم، اون نمیذاره من حق الهیمو زندگی کنم. من برو یوگا برو از مراقبه کن 16000 ساعت سکوت کن تا یه قرم پول بیاد تو زن. بابا ولم کن، نمیخواد چیز جدید یاد بگیری، این مزخرفاتی که یاد گرفتی رو خرابش کن. باید یک میخوای پولدار بشی، میخوای شوهر کنی؟ بابا یارو زنگ زده به من میگه بابا یه ازدواج حق طبیعی منه دیگه، بعد برای ازدواج یه ساختمون 16000 طبقه با یوگا رو برم که شوهر کنم. کینه بعد میخوای بری یقه خدا رو بگیری، خدا میگه با من چی کار دارم، من بخوام تو بخوایم نمیتونیم از هم جدا بشیم، دست من از بدن من جدا نیست. الان من میگم من و دستم از هم جدا نیستیم، آخه نیستیم، ما جدا نیستیم، تو جدا نیستی. جدایی رو آموزش های اشتباه به وجود آورده. فکر جدایی ها در اصل بازم جدایی نیست، تو از اون جدا نیستی، تو از اون دور نیستی. گفت اگر از من پرسیدن بگو که من نزدیکم. کی به من یه چیزی گفته که من این جمله رو نمیتونم قبول کنم؟ اون کی بوده؟ اون چه قدرتی داشته؟ بت پرستی یعنی چی؟ یعنی عموم بوده، داییم بوده، خالم بوده، هر چی که گفته اونو من خدا میدونم. میدونی؟ وقتی من عموم، حرف عموم رو بیشتر از قرآن قبول دارم، خدای من عموی منه. برای اینه که بعدم میرم پیش خدای قرآن مناجات میکنم دوزار گیرم نمیاد، واسه اینکه خدای من یکی دیگه است. خدای تو اون کسیه که بیشترین اثر رو تو گذاشته، خدای تو اون کسیه که جلوش سجده کردی و داری مناجاتش میکنی، خدای تو اون کسیه که چیزی رو به تو گفته و داری اونو زندگی میکنی. الکی نیا خدا رو برای خودت ببر زیر سوال. موضوع اون تو خدای دیگری را داری، هر وقت کارت به گره میخوره میخوای بیای سراغ خدای قرآن، بعد میبینی کاربرد نداره واسه، میخوای قرآن و خدا و همه چی رو ببری زیر سوال. مشکل اینه که تو خدای دیگری را داری میپرسی. کیو؟ اونی که بهت گفتش که میخوای شوهر کنی، اوه باید یه کارهایی بکن، دهنت آتیشهایی بدی بیرون، هلیکوپتری بزنی، باید بری بالا اجدها سسر رو سر ببری، بعد چششو بیاری بریزی تو ترشی تره، بعد نمیدونم یه قطرهشو بریزی اونجا، این کارها رو باید بکنی تا بخوای یه رابطه خوب بیاد، ثروت بیاد تو زندگیت. بعد تو میبینی تمام عمرت داری میری دنبال ترشی تره، بعد هر از گاهی که به بنبست میخوری میای میگی مثلا میری تو مسجد نماز میخونی، بعد میبینی کار نکرد، جواب نداد، بعد فکر میکنی کار نمیکنه. خدات یکی دیگه است. خدای تو کیه؟ اون کسی که بهش داری سجده میکنی، اون کسی که قبول کرد. هر چیزی رو که به عنوان صد و مانع قبول کردی، خدایی است که تو داری پرستشش میکنی. باران که میبارد، تو با یه ظرف کوچولو، از این ظرفای خیلی کوچولو، از قطره شکونا رفتی زیر باران، چون به تو گفتن ظرف تو اینه، تو با ظرف ذهنیت رفتی زیر اون بارونه، یه قطره یه قطره می‌ریزه، بعد میای همیشه داری فقیر زندگی میکنی، فقیر حالا از هر جهت ها. بعد فکر میکنی مشکل از باران است یا خدای باران. اصلا هم نمیخوای خدای نکرده به ظرفت نگاه کنی. بعد جالب اینجاست که ظرف هر کسی شبیه ظرف پدر مادرش. خب اگر ارزشمند و لایق نبودی اصلا به دنیای مادی پا نمیذاشتی. این هم یکی دیگه از دلایله. اگر خداوند تشخیص داد که تو بیای تو دنیای مادی، قطعا تشخیصش این بوده که تو لایق بودی، تو ارزشمند بودی، تو شایسته بودی که بیای. اگر نبودی، قبل از این که نظر تو رو کسی بخواد بپرسه، نظر خدا معلوم کرده تو شایسته و لایق بودی که بیای تو کره زمین، بیای تو دنیای مادی. اوکی. ارزش ها رو انسان از بیرون و عوامل بیرونی نمیگیرد، چیزی از بیرون به انسان ارزش نمیدهد، این ما هستیم که به چیزها ارزش میدیم. تا
جامعه،
عرف
جامعه،
خب
چیزها رو ارزش میکنه.
میدونم
اما چیزی که جامعه هیچ کاری ارزش نمیده.
شما خدا رو میپرسی یا جامعه رو؟ خدا رو نه بابا. میدونم تأثیر گذاره رو کی؟ رو کسی که تأثیر ازش میگیره. چرا ثروتمندا غالب به همه چیزن؟ چون تأثیر نمیگیره میتونه تأثیر بذاره. شما میخوای هم تأثیر پذیری از جامعه داشته باشی؟ هم چی تاثیر بذاری؟ نمیتونی دیگه. اون روزی که من تصمیم گرفتم که مسیرمو عوض کنم، تنها کردم خودمو تو خونه و سعی کردم که تو بعضی از محیطا برای مدتی نمونم تا خودم رو دوباره برنامه ریزی کنم. برای نگفتم به تلویزیون، رادیو، اخبار، نمیدونم این مسائل، آدمای منفی، تا جایی که میتونی فاصله بگیر برای یه مدت که این شخصیت جدیدی که میخوای دانلود کنی تحت نظارت خودت باشه. یعنی من یه برنامه ریزی جدید میخوام، یه شخصیت جدید بسازم که اطلاعاتش رو سلیقه خودم باشه. مثل اسم شناسنامه که برای من اسم قولی گذاشتن تو شناسنامم، من قولی الان به میخندن میگم قولی، خب ولی یدک دارم قولی رو میکشونم با خودم. اون موقع من سلیقه نداشتم دیگه، نظر منم تعیین نمیکرد، اسم رو شناسنامه من گذاشتن. من امروز میخوام اسممو عوض کنم با سلیقه خودم، وصفم هم میخوام عوض کنم با سلیقه خودم. عرف جامعه چی به تو میگه؟ میگه که جان، عرف جامعه اشتباه میکنه، با پارتی میری سر کار. من چند نفر بهتون نشون بدم؟ من همین الان مگه پارتی دارم؟ ندارم. خب مگه خودم هم هیچ پارتی جز خدا ندارم؟ چی میگه جامعه؟ میگه باید حتما پشت داشته باشی. پشت ندارم، خداست فقط. میگه چی؟ باید تخصص داشته باشی. تخصص خاصی ندارم، اومدم دارم خودم و زندگیمو تعریف میکنم. بگو به من عرف جامعه چی میگه؟ میگه که باید یا مشتت پر باشه یا پشتت پر باشه. من نه مشتم پر بود نه پشتم پر بود. عرف جامعه چی میگه؟ میگه باید پدر مادر پولدار داشته باشی؟ ندارم اصلا، جفتشون ندارم، چه به پوله چه به بی پولیش. چی میگه؟ میگه باید چی داشته باشی؟ شما به من بگو عرف جامعه چی میخواد؟ چی میگه؟ من نمونه بارزش جلو شما نشستم، هیچ کدوم از اون گزینه‌ها رو ندارم، گذشته خوب ندارم. چی میگه؟ یال و کوپال ندارم. چی میگه جامعه؟ میگه چی باید داشته باشی تا تو برسی به خواستهات؟ از بخش عمده ای از افراد و اعضای جامعه هم بیشتر دارم زندگی راحت تری رو میکنم و خیلی سریع هم به تمام آرزوها میرسم. اصلا نفر اول دنیا میشم، اول تهران، بعد ایران، بعد دنیا. این اتفاق هم میفته. چی باید داشته باشم؟ همه اون چیزایی که شما قبول کردی که باید اینا رو داشته باشی تا اون بشه، من اونا رو قبول نکردم. بابا گنده تر از خدا داریم؟ شما خدا رو قبول نکن، 2000 نمیتونه تو وجود تو زندگی تو کار کنه. داری میبینی خیلی ها رو دیگه خدا گنده تر داریم. عرف جامعه کیلو چنده وقتی خدا هست؟ من خدا رو از کتاب، بابا به طرف میگی آقا بیا مثلا مسلمان شو، بیا قرآن رو یاد بگیر، بیا این کارو بکن، خدا بهت میگه من دستتو میگیرم به عرش اعلی میرسم، قبول نمیکنم. اگر قبول نکنم در زندگی من کار نمیکنه. بعد زندگی بغل دستیم داره کار میکنه. مثلا طرف من گفتم حاجی توی خیابونه چیز دیدمش بالای میدون امام حسین، یه ثروتمند بعد خوشحال، هم ثروتمند بود هم خیلی خوشحال، آدم مهربون، خیلی شخصیت رو. بعد دلم خواست اونجور زندگی رو. بعدش گفتم حاجی شما چی کار کردی؟ گفت هیچی، من بهت با خدا رفاقت میکنیم، هرچی هم میخوام میگم اینم میخوام، میگه بیا. بعد میگم اینم میخوام، میگه اینم بیا. میگم اینم میخوام، میگه اینم بیا. رفاقت میکن. بعد گفتم میشه خدا تو ببینم یه دقیقه؟ برو شما زندگی نامه این ترامپ دیوونه رو بخون، زندگی نامه این دیوونه رو بخون. اونم به یه کسی اعتقاد داره، میگه تو زندگی نامش، میگه توی کم مثالاش نوشته بود که توی کتابش از زندگی نامش نوشته بود که پدرش از این ملاکای خیلی قویه توی نیویورک. بعد میگه بابام از این ساخت و سازای خیلی قوی داشته، بلد بوده، استاد بوده، همه هم قبولش داشتن توی شهر نیویورک. میگه من یه پولی اومد دستم، خواستم ساختمون بسازم، بعد بهش گفتم که خب زمینا اینجا چجوریه، میخوام بسازم مثلا چند تا زمین. میگه پدرم بهم گفتش ببین من 40 ساله که تجربه این داستان، همه هم قبولش دارن پدره رو، من 40 ساله که این تجربه رو دارم و تو اگر میخوای این کارو بکنی بهتره که بری در حومه این شهر اونجا شهرک بسازی، اون کار به تو سود میده. بعد این گفتش که سود نه من میگفت خودم بهش برگشتم گفتم نه اون کسی که به من گفته برو ساختمون بساز فلان کن بسار کن گفته که تو قوی میشی تو فلان میشی اینجا خیلی ثروتمند میشی. این زندگی نامش اصلا راست و دروغش کاری ندارم اون توی زندگی نامش نوشته بود. بعد با این که من میگم این آدم دیوونه است با این وضعیتی که برای کشور ما الان به وجود آورد یا خیلی جای دیگه، ولی با وجود همه این حرفا این چیزیه که تو زندگی نامش. بعد میگه من به پدرم گفتم که تو تجربه داری مال خودت داری باور داری مال خودت داری منطق داری برای خودت داری من همینجا میسازم و بارها و بارها به مراتب بیشتر از اون که تو تخیل تو بگنجه من ثروتمند میشم. میگفت ساختم و ثروتمند شدم. میگفت اصلا ثروت من از اونجا شروع شد. بعد این جمله رو گفته اون کسی که به من گفته برو اینجا رو بساز، حالا نمیدونم اون کی بوده بهش گفته. منظورم اینه که حتی ثروتمندترین آدم‌ها هم که ببینی توی این حوزه با یه کسی رو یه چیزی رو قبول دارم. من اصلا نمیگم درست یا غلطه، ولی برو زندگی نامه چنگیزخان مغول رو بخون اونم گفته، برو هیتلر رو بخون اونم گفته، برو آدمای خوبم بخون اینا که حالا منفیا بودن، برو آدمای خوبم بخون اونا هم کسی رفت بالا. مطمئن باش که یه چیزی رو قبول کرده که داره بهش کمک میکنه، داره اتفاق میفته براش. خب حالا نمیدونم نیروی شیطانی یا نیروی خداییه، ولی به یک پس تا یه کسی رو یه چیزی رو تو قبول نکنی برای تو کار نمیکنه. بچه‌ها یه شکلی رو میخوام بهتون بگم، اینجا میخوام این شکل رو برای خودتون بکشید. خب میدونم که نمیبینید، من اینجوری توضیح میدم شما میفهمید، توضیح میدم میفهمید. نوشتم تو این خطه ارزش من به وجود و حضور من است. ارزش من به وجود، این خط وسطه، شما بر خودتون این نقاشی رو بکشید. ارزش من به وجود و حضور من است. خب ارزش من به وجود و حضور. آقا به من اعتماد کنید، بنویسید، میخواد ببینیدش از اینجا. به من اعتماد کنید. نوشتم من چیزی اینجا ننوشتم یه چیزی که به شما بگم. ارزش من به وجود و حضور من است. خب بعد حالا براش این آپشن ها رو بکشی یه چند تا. من از بالا براتون میخونم که من چیا رو نوشتم، شما هم میتونید بنویسید. اوکی این بهتون خیلی کمک میکنه. بالا نوشتم پس ارزش من به وجود و حضور من است، نه یه نه گذاشتم فلش زدم، نه به نتایجم. اولی نتایجه، دومی رفتارهاست، سومی شخصیته، چهارمی داشته هاست، حالا داشته هایی که داریه. بعدی خانواده است، یعنی ارزش. اولی نتایج، رفتارها، شخصیت، داشته ها، خانواده. بعدی تحصیلات. بعدی گذشتم، یعنی چه گذشته ای داشتی. بعدی ظاهرم، یعنی شکل فیزیکیت، ظاهرت، حالا قیافت، قدت، هیکلت، چه میدونم، ظاهرت. خب بعدی گفتارم، حتی گفتارم. خب بعدی افکارم، چه افکاری در ذهنم داره تردد میکنه، افکارم. بعدی شغلم یا جایگاهم، جایگاه حالا پوزیشنی که داریم. بعدی درآمدم. اینا رو نوشتید. حالا من باید برای توضیح بدم که آیا اینا ارزش هست؟ یعنی اگر تو مثلا نتایج خوبی نداری آدم بیارزشی هستی؟ بچه یادتون میاد اونجا من یه نقشه ای رو کشیدم گفتم که ما ورودی داریم. اینجا رو بچه گوش کنید که تمام اینا جوابش بهت داده بشه. من یه دونش رو توضیح بدم همه اینا جوابش بهت داده میشه. حافظه ذهن من رو در نظر بگیر، خود ذهن من رو در نظر بگیر. این ذهن من ورودی داره دیگه، دیدن و شنیدن، لمس کردن، بو کشیدن و مزه کردن. اون ستای دیگر رو ول کن، اصلی ترین ها دیدن و شنیدن. هر چیزی رو من با چشام ببینم، با گوشام بشنوم، وارد من میشه. پس این شد حواس پنجگانه، شد درگاهی که بیرونیات وارد من میشه، اطلاعاتی که در دنیای مادی هست وارد من میشه. پس من با دیدن و شنیدن با این ورودی ها یه سری چیزها رو دریافت میکنم. اوکی. اگر من اینجا مثلا جنوبی ترین نقطه تهرانه، وضع مالیمون خراب، فرهنگمون افتضاح، خانوادهمون تیکه پاره، داستاندار، خب این ذهن منو گذاشتم اینجا، چیزهایی که من میبینم و میشنوم ارزش منو تعیین نمیکنه. که من شنیدم آدما همه هیولان، بدن، دخترها اصلا قابل اعتماد نیستن، پول وجود نداره، زندگی خیلی افتضاحه، خدا هم دوست داشتنی نیست. مثلا همه اینا رو شنیدم و دیدم. اوکی. اینا وارد من شده. تبدیل شد به چی؟ وقتی زیاد شنیدم. تبدیل میشه به باورهای من. باورهای من دارم حالا پله پله بهت میگم. پس چیزهایی که دیدم و شنیدم باورهای منو ساخته. باورهای من، انتخابهای من، بعد تصمیمات من، بعد رفتارهای من، بعد نتایج من رو میسازه. متوجه شدی؟ من چی دیدم و شنیدم؟ شما در سن یک سالگی آیا حق انتخاب داشتی؟ مثلا به پدر بگی پدر جان با مادر این گونه برخورد نکنی، مقدار علمی تر رفتار کن، چون من بعدم خوام بزرگشم برم همسری برگزینم و به او احترام بگذارم. تو که نمیتونستی؟ میتونستی؟ همونطور که حق انتخاب نداشتی بگی بابا مثلا موقعی که تازه به دنیا اومده بودی داشتن در گوشت الله اکبر میگفتم، مثلا هم موقعی که انتخاب نداشتی بابا برم همسرم، بعد خانمه میگو کجا میرم، برم اسمش نسامه بچه همو بذارم، ای چی میخوای؟ قولی میخوام بذارم، قولی مده تو این روزا. تو اون موقع میتونستی بگی نه جون مادرت قولی نذار، من باعث خجالت و شرم و حیای من میشه، نکن این کارو. خب موقعی که نمیتونستی، پس به پدرت نمیتونستی بگی میشه لطفاً در یک سالگی اعصاب نداری بیرون خونه اعصابتو تخلیه کنی میای خونه فضای متشنجی رو ایجاد نکنی؟ میتونستی در یک سالگی به پدر یا مادرت بگی که میشه لطفاً انقدر در مورد مردم غیبت نکنید؟ میشه انقدر نگید دنیا پر است از هیولا، همه هم دیگر رو میخوان تیکه پار؟ میشه پدر جان لطفاً ببندی دهن اون اخبار رو خفش کنی؟ پدر جان میشه این سریال مزخرف رو ببندی؟ میتونستی اینا رو بگی؟ میتونستی به اون جایی که تو اون بخشی از کره زمین که تو فرود اومده بودی بگی که میشه لطفاً همه با هم مهربان باشید؟ نه دیگه، اونا همون جوری که با هم بودن تو وسط اون نه، این دستگاهی که الان اومده اینجا داره رکورد میگیره، این صداهایی که داره میره، مثلا ایشون صدا رو گذاشته بود که صدای منو بگیره دیگه، نمیتونست بگه که صدای اون عراقی ها حمله کرده بودن؟ میتونست بگه اون نه اون نه؟ نمیتونست دیگه، چون اونم اومد. خب پس همه چی رو با هم گرفته. خب پس چیزایی که من دیدم و شنیدم ارزش منو مشخص میکنه. مگه من حق انتخاب داشتم اون لحظه؟ مگه مثلا این علمو تو یه سالگی داشتم که جلو چشم میگیرم اوه پدر داره با مادر نامهربان رفتار میکنه، گوشام هم بگیرم؟ من که نمیتونستم که، درسته؟ من اینا رو گرفتم، اینا ارزش منو مشخص میکنه. من دارم علمی صحبت میکنم، من دارم منطقی صحبت میکنم، من دارم بالغانه صحبت میکنم، مزخرف، من تخیل برات تو صحبت نمیکنم، چیزای فیلمای تخیلی برات حرف نمیزنم. من دارم میگم آقا من تو محیطی که بودم، الان شما تو این محیطی دیگه، صدای منو میشنوی، تصویر منم داری میبینی، درسته؟ حالا فکر کن یه سال باشی، یه سالگیت باشه، هیچ عقلن الان حق انتخاب داری بلند شی بری بیرون، بگی تو نمیخوام، این چیه داری میگه؟ ولی اون موقع که عقل نخ، کجا میخواست بیای بیرون؟ از آشپزخونه بری تو حال، همه جاش خونتون بود دیگه، همه اون محیطم آلوده بود به اون فرهنگی که اونا داشتن، با اون اعتقاداتی که اونا داشتن، همه هم میخواستن بهت کمک کنن، هر کیم نظر خوش بهت بگه بیا اینجا بیا من نصیحتت کنم، چیه؟ به هیچکی اعتماد نکن، همه میخوان گازت بگیرن، با مهربانی میخواستن نصیحتت کنن. من میتونستم بگم نه لطفا شما اول ببینم شما چه زندگی، مگر علم داشتم من یه سالگی بگم ببخشید شما میخوای حرف بزنی، اول ببینم خودت تو چه نتایجی هستی. منو میدونی چند بار نصیحت شدم توسط کسی که 50 سالش بود یه دونه رابطه خوب نداشت؟ میدونی من چند بار توسط اون نصیحت شده بودم بیا اینجا بیا اینجا؟ بعد حالا چی بود باعث این شد که من اینو گوش بدم. یه ماشین خارجی داشت، میگه بیا اینجا من در مورد رابطه بهت بگم. ببین به دخترها اصلا اعتماد نکن، همشون اومدن آهن پرستن فلان بسا. میدونی من چقدر توسط اون دوست گلمون نصیحت شدم؟ و اون موقعی که داشت میگفت همه رو قبول میکردم، هرچی میخوردم، هرچی میگفت و درونیش میکردم. میدونی که اینا وقتی رفت توی من تبدیل به باور شد و من اون باورها رو زندگی کنم. من بهت گفتم باورهای تو انتخابها و تصمیمات تو رو ایجاد میکنه. اینا مثل لقمه غذاست دیگه. بعد از این کار کرده دارم بهت میگم. شما غذا رو قورت دادی دیگه میره حالا روده و معده و نمیدونم فلان و بسار و این چرخش رو انجام میده تا به انتها. اوکی، من دارم این روند رو بهت میگم. پس ورودی هایی که ما میگیریم از نظر گفتاری و دیداری، اون ورودی هایی که ما میگیریم دیگه این چرخه رو خودش طی میکنه. چرخه چجوریه؟ باوره تبدیل به انتخاب ها و تصمیماتت میشه، انتخاب ها و تصمیم ها تبدیل به رفتارهات میشه، اعمالت میشه، عملکردهات میشه، عملکردهات هم تبدیل میشه به نتایج زندگیت. یعنی دست تو نیست اصلا. تو کجا نقش داری؟ تو دیدن و شنیدن. بقیهشو نقشی داری؟ نه به والله نداری. کیا این حرف رو قبول دارن؟ هیچ کس. من قبول دارم. از کجا زندگیم تغییر کرد؟ از اون روزی که به این جمله، به این متد، به این ساختار اعتقاد پیدا کردم. اولین باری هم که یکی رو نشوندم جلوم براش توضیح بدم، بگم ببین این چرخه است. به هم خندید، گفت تو دیگه دیوونه شد. امروز باید 100 تا مثل اونا برای من کار کنه. نتایج زندگی امروزم داره میگه اون روز من درست فهمیدم. چرا؟ چون 2-3 میلیون تومان پول آوردم جلو چشم پخش کردم. من وقتی ذهنتو شناختی به ذهنت یاد میدی چیا رو زیاد ببینه. چون تو میدونی من چشامو پول گذاشتم جلو چشام، گذاشتم خیس بخوره چشام. برنج رو دیدی میذاری خیس بخوره؟ من چشامو گذاشتم جلوی پول، گوشام هم گذاشتم جلوی پول زیاده است. یعنی یه وایسایی رو گذاشتم که هی داشت اعلام میکنم پول زیاد است. یه فیلمایی رو گذاشتم جلوی چشام، گفتم تو اینا رو ببین. چون من ساختار مغز رو فهمیدم، ساختار ذهن رو فهمیدم. هر چی رو زیاد جلوش بذاری در مجاورت هر چیزی زیاد قرار بگیره اونو قبول میکنه. بعدم دوری کردم و کسایی که اصرار دارن به من بگن تو هیچی نیستی. این در مورد عزت نفس. فاصله گرفتم در مورد کسایی که نمیخوان خودشون رو ارتقا بدن، ببینن تو داری ارتقا پیدا میکنی گازت میگیرن. هر جوری که بشه نابودت میکنن، بهت متلک میندازن، مسخرت میکنن، زیر سوال میبرنت، علمی باهات صحبت میکنن، نصیحتت میخوان بکنن. من از اینا هم فاصله گرفتم. چون عمره خودش نمیتونه ببره بالا، این رابطه رو با من نداره، فقط با خدا هم داره. گفتم ذهنی که محدوده، خدای نامحدود رو نمیتونه درک کنه، سعی نمیکنه خودش رو به خدا برسونه، خدا رو برمیداره کوچولو میکنه میره سمت خودش. پس اون آدم هم که فقیره از نظر روحی، از نظر شخصیتی احساس بیارزشی میکنه، اگه ببینه تو چرا ما چندشم میشه یکی از خودش ذره تعریف کنه؟ برای که اون داره کاری رو میکنه که من نمیتونم انجام بدم. میبرم زیر سوال. 1 میلیون تا وسته چسبونیم. خودشیفته، خودخواه، آدم خودپسند. چرا این کارا رو میکنی؟ خودخواه، خودتو نخواه، بیا منو بخواه. میبینی من چقدر خوبم؟ تمام فرهنگ داره سعی میکنه به تو یاد بده که خودتو نخواه یا حمال من باش. میری بهشت. اگه عاشق خودت باشی لعنت به تو. اگر خودتو دوست برو، جرأت داری برو توی تو همه اجتماعی که داری زندگی میکنی، تو خونتون، خونه خالتینا، عمتینا، برو محل کارت، برو اصلا یه هر جایی که میشناسی برو یه 2 دقیقه خودت تعریف کن. قیافه های روبروی تو نگاه کن. بعد اولش اینجوری، بعد یه خنده سرد میکنه، بعد داری دیگه مچاله میشه، بعد یه دونه بهت میزنه که رب برو به تو یاد کنی. حالا برو روبرو همون آدمه وایسا، میخوام خودمو بکشم، بدبختم، خیلی این چه زندگیه؟ قلبشو بهت میده، هرچی هم داره بهت میده. میدونی چرا؟ فکر کردی دوستت داره؟
نه.
نه یکی از خوشبختر رو پیدا کرده میذاره رو چشش. یه آخ چون یکی پیدا شد که از من بدبختره، این خیالم راحت میکنه من آخریه نیستم، این آخریه، واسه این انقدر بهش محبت میکنه. اما یکی از خودش تعریف کنه حالت به هم میخوره، چون ما نمیتونیم ببینیم یکی خودش رو دوست میداره. من اون دفعه هم گفتم من بدم میاد، ما راننده هایی که تو خیابون با آرامش رانندگی میکنن و چراغ زدن و بوق زدن دیگران خیلی هولشون نمیکنه، مثلا یه نگاه میکنه به اون میتونه در حد جنون منو دیوانه کنه، وحشی میکنه. چراغ بزنم مثلا من دارم نشون میدم آقا شفتم، من سراسیمه هم من ببر ریختم، من دارم دیوونه میشم، برو کنار دیگه شله، هی بوق بزن، هی چراغ بزن. بعد اینو یارو نگاه میکنه میگفتی عزیزم این جلوی ماشین جلوی من باشه من میتونم بکشمش. فکر میکنی چرا؟ من ناراحتی میدونی از چیه؟ من ناراحتیم از اینه که چرا تو انقدر آرامش داری من ندارم؟ چرا تو انقدر خیالت راحت؟ لعنتی تو چرا انقدر مضطرب نیستی؟ تو چرا انقدر خوبی؟ میکشمت. بعد این اصلا با یارو راننده کرد اصلا تو نگاه کن بعضی هاری که میبینی خوشبختن نگاهشون نمیکنی. چرا این کارو میکنی؟ چون تو اومدی به من تاریکی من رو نشون بدی، تو که میای واضح میشه من ندارم و من میخوام تو رو ببرم زیر سوال، میخوام بکوبمت نابودت کنم. خودم که نمیتونم خودم درست کنم، چون من متقاعد کردم تو هیچی نمیشی. از خودم خیالم راحت شده که من دیگه به درد نمیخورم. خب حالا ببینم میتونم تو رو یه جوری نابودت کنم که با هم یر به یر بشیم. چرا آدمایی رو که میبینیم که مثلا یه ذره بدبختن دوست داریم باهاش ابراز همدردی کنیم؟ چون یار پیدا کردیم، چون درد من کمتر میشه، چون تعدادمون بیشتر شده، خیالمون راحت تر. بازی هایی. خب پس حالا الان دوباره اون محورم من برات پس توضیح دادم، با دیدن و شنیدن اطلاعاتی میاد، آموزش هایی میاد، منطق هایی میاد، باور هایی میاد که هر کدومشو به یه نامی میگن. مثلا طرف باور خودش رو، عموی من باور خودش رو به من تزریق میکنه به نام خدا، عموی من باورش رو به من تزریق میکنه به نام منطقی، عموی من باورش رو به من تزریق میکنه به نام علم، میگه که عموی من باورش رو به من تزریق میکنه به نام عرف جامعه، عموی من باورش به من تزریق میکنه به نام نصیحت دلسوزی، عموی من باورش به من عموی من با هر دلیلی باور خودش رو به من تزریق میکنه به نام وجدان، به نام خدا، به نام هر چی، هر اسمی که روش میذاره، که اینجوری هم من قبولش کنم قشنگ. بعد من اونو از این قبول میکنم. من که نمیدونستم گزینه دیگه ای هم هست. موقعی که داشتم میگفتم پول کم است، من که نمیدونستم گزینه دیگه ای هم هست، همونی که گفتن رو قبول کردم. بعد این که میاد داخل من مثل میمونه که عموی من خیلی مهربون و همشه عاشقم بوده، اصلا اشتباهی نه از رو قصد، اشتباهی به من میگه که اسمارتیس میخوری؟ بعد منم که مغز فندقه دیگه، میگم بله عمو جان، میگه بیا بخور عزیزم. بعد من میخورم، این رفت با این سیانور بوده، ببخشید. من مسموم میشم. خیلی موقعا ما رفتیم رستوران طرف غذا آورده، قصدش این نبوده که مشتریشو بکشه، ولی اون غذایی که به ما داده مسمومون کرده. چه فرقی میکنه؟ ما مسموم شده، حالا چه تو به نیت گفتی چه بی نیت گفتی. من به کی اعتماد داشتم؟ به غذاه؟ نه به این رستورانه. بابا اینجا یه رستورانه، به این آدمه، به صاحبش، به این گارسونه آدم علاقه، مگه میشه بخوام منو به این ببرن؟ اونا هم این قصد رو نداشتن، ولی چه فرقی میکنه؟ غذای فاسد وارد من شده. وقتی یه چیزی که مسمومه رو میخوری، سمیه رو میخوری، مسموم میشه. چه فرق داره؟ حالا از عمود گرفتی، از گارسون گرفتی، از معلمت ریاضیت گرفت، چه فرقی میکنه؟ اتفاقا جالب اینجاست، چون این معلم ریاضی بوده این قضا رو به من داده، اصلا من دیگه قضا رو نگاه نکردم، یه ذره قورت دادم، پس من گرفتم. اوکی، از اینجا به بعدش دیگه این ساختاره، یعنی قضا رو خوردی دیگه ساختاره خودش داره انجام میشه، تو کار این نیستی. احساس گناه برای چی میکنی؟ احساس بیارزشی برای چی میکنی؟ این یه شکله که داره مثلا از روده به معده، وای اینجاهاش دیگه خیلی کارم زشت بوده. مگه دست توه؟ تو تا اینجا غذا رو قورت دادی دیگه دست تو نیست که. وای داره از معدم به شکل خون میرود در قلبم که پمپاژ بشه، دیگه کار من خیلی زشته. اینه که میگم مثال چیه؟ تصمیم تا انتخاب، انتخاب تا رفتار. چقدر برای رفتارها از آن وجدان گرفتی؟ بعضی هم استدلالشون نه بالاخره انسان اراده داره. کدوم اراده رو من دارم؟ به من بگو کدوم اراده من دیاکتیف شده وقتی من اعتماد به نفس ندارم. حق انتخاب داری؟ کدوم حق انتخاب؟ دستگاه و مکانیزم ذهن رو بشناسی میفهمی درصد حق انتخاب تو چقدر پایینه. کجا حق انتخاب داری حالا؟ تو دیدن و شنیدن دیگه، جای دیگه تو حق انتخاب نداری. بازم دوباره تاکید میکنم، امیدوارم که حالا بعضی از بچه‌ها که تو دوره هستن، تو دوره قوانین، اونجا خیلی بیشتر وقت داریم، 4 ماه زمان داریم، میتونیم زمان بذاریم اونجا خیلی این مسائل رو توضیح بدیم که ساختار انسان چجوری از این به بعد وقتی بدونی فقط کل کار کرده تو و قدرت تو هیته اختیار تو فقط تو دیدن و شنیدن، دیگه وقت تو الکی جای دیگه صرف نمی‌کنی، نمی‌شینی افسوس گذشته رو بخوری، نمی‌رسن تو آینده، اصلا آینده رو ول کن. هی هم بهت میگن تصویر ذهنی بگیر از آینده موفق بشی، بابا ولش کن، تو ساختار ذهنو بشناس، با دیدن و شنیدن برنامه‌ریزی جدید میشی. چی می‌خوای در آینده بشی؟ چی میخوای در آینده به دست بیاری؟ ازدواج؟ میخوای ازدواج خوب داشته باشی؟ بسم الله. همین الان دیدن و شنیدنت رو در مورد ازدواج های خوب قرار بده، بذار خیس بخوره. پس از یه مدت که جا میفته تعجب میکنی مردی زنی آنچنانی وارد زندگیت میشه. اولین بار وقتی این اتفاق رخ میده خودت هم تعجب میکنی، بقیه هم تعجب میکنن، اما وقتی این ساختار رو میفهمی این از اول هم همین جوری بوده. اگر تو امروز تنهایی رو داری تجربه میکنی، قبلا دیدن و شنیدنت را زیاد در مجاورت تنهایی، تنهاها، تنها ماندن، ترد شدن، بی کسی قرار دادن خیس خورده. یه خویی تنهایی وارد زندگیت نشده، زیاد به چشات تنهایی، اونو نگاه کن داره میره، اونم تنهاست بدبختا، اینو نگاه کن، تو فیلم ها، تو رادیو، تو روزنامه، تو داستان هایی که تعریف میکردن، تو آدم هایی که دور و برت بودن، اونایی که داشتن از تنهاییشون اعتراض میکردن به تنهاییشون، اونایی که داشتن از تنهاییشون دفاع میکردن، اونایی که روشون نمیشد بگن وای من فکر میکرد دوست نداشتنیه، بعد روشم نمیشد هی ادا در میآورد، آدم های شلوغ رو میبرد زیر سوال، اونایی که تشویقت کردن گفتن تنها باشی خیلی شیکتر و جذابتر به نظر میرسی، بعد میبینی اه سالها بوده از توسط دیدن و شنیدن موضوع تنهایی خیس خورده، زیاد دیدی و شنیدی. حالا اگر تنهایی الکی نیست، خیلی همونم که الان میایم سریع میخوایم نتیجه بگیریم، مثلا 2 دقیقه کار میکنیم میخوایم نتیجه بگیریم نمیگیریم، از اون شهر اومدیم، از اون دنیا اومدیم که این هرتی پرتی زود داشت دیگه، مثلا نمیخوایم مثلا به چیزی، به عرفی، به قواعدی احترام بذاریم چون چرخه رو نمیشناسیم. مثلا استاد میشه من یه جمله بگو که من توی کامنت یه جمله بگو که من مثلا بزرگترین سوال زندگیشو که 600 هزار سال قدمت داره، نسل در نسلشون توی این زمینه تلس شده بودن، میگه یه جمله ریز بگو من میخوام برم سریع، اینو به من بگو برم. اون قشنگ نشون میده هیچی نمیدونه، یارو نمیدونه، هیچی نمیدونه. این اصلا خودت مطرح کردن این درخواسته نشانگر اینه که اصلا هیچ علمی نداره، نمیدونه علت و معلولها رو نمیشناسه. و بچه ها اینا رو بهتون گفتم در مورد تحصیلات تو محیطی که بودی، خیلی عوامل توی اون محیط با دیدنها و شنیدنها در تو تأثیر گذاشت. خیلی برای چی میگن خودت رو حق نداری قضاوت کنی؟ بلکه من تک تک این موردها رو برای توضیح بدم، شخصیت مثلا شخصیت یه نفر ارزش یه نفر نیست، چون شخصیت من کجا شکل گرفته؟ دیدنها و شنیدنها اومده تو ذهن من، درسته من روح الهی دارم، درسته من ذات الهی دارم، اما ذهن من غالب شده به من، چون من زیاد ببین املاک ارزش در خانواده ما مثلا این بود، من دیده بودم که در بچگی بچه‌ای که به نوبت احترام نمیذاشت میپرید جلو بدون نوبت، قرقی بود تشویق میشد. من اینو شنیده بودم، ارزش گذاری این شکلی شده بود. خب طبیعیه که وقتی من یه همچین ارزش گذاری رو، منم میخوام ارزش من باشم. بعد من فکر میکردم مثلا میرفتم ته صف وای میسادم، احساس پوچی و بی‌ارزشی شدید میکردم که به صف احترام گذاشتم، چون ما شرطی سازی میشیم. بعد حالا تو به من بگو شخصیت یه نفر ارزش یه نفره، آموزش یه نفره، نتایج مالی یه نفر ارزش یه نفره، نه آموزش یه نفره، رفتار یه نفر ارزش یه نفره، نه قبلش آموزش ها دیده و شنیده یه نفر. آموز میخوام بگم ارزشمند بودن خودت رو از آموزش ها جدا کن، اول احساس ارزشمند بودن بکنی، به سرعت همه چیز تغییر میکنه. و تا ما احساس ارزشمند بودن نکنیم، چیزهای با ارزش وارد زندگیمون نمیشه. خب با این چیزهایی که من توضیح دادم، مثلا بعضیا به گذشتهشون افتخار میکنن و فکر میکنن ارزشمندن. گذشته من مگه دست من بوده؟ انتخاب من بوده؟ نه، محیطی بوده که من توش به دنیا اومدم. آیا اون ارزش محسوب میشه؟ نه بابا. ظاهرم آیا ارزش محسوب میشه؟ تو کد یارو بعضیا رو میبینی مثلا توی حالا دنیای مجازی یا هر جایی مثلا اینجوری میکنه، مثلا چیه؟ مثلا دماغش این شکلیه و چشش با من داری؟ تو کی هستی مگه؟ به چیت داری مینازی؟ فاصله ابرو چشم رو نگاه کن، نمیتونی بفهمی من چه هیکل زیبایی دارم؟ تو چی کار کردی براش؟ نمیبینی من چه خوشتی؟ تو کاری که تو کردی چی بوده؟ داری گویان که تو را باشد پدر تو را باشد فاضل از پس پدر تو را چاسه، تو چی میگی الان؟ تو چی کار کردی براش؟ به تناسب رسونده؟ اگه یه نفر خیلی چاق بوده باشه بره خودشو متناسب کنه، یه زحمتی کشیده دیگه، یعنی یه چیز چاق دریافت کرده از جهان هستی، بعد برده متناسبش کرده، براش دست میزنیم، ولی ملاک ارزش نیست، چرا ربطی به ارزش نداره. اگه اینجوری بود که باید دم غسالخونه میذاشتن با ارزش ها اون بر اصلا مرده های اینجوری رو میبردن و اینا رو سرپا محترم هم دیگه، اینا رو سرپا میشستن خودش چیزای دست رو دیگه و اینا رو مثلا شکلات پیش میخواستم بکنم مثلا دبل گره میزدم. ربطی به ارزش نداره که. آره من آنچه که این هنر منه و ربطی به ارزش نداره. من میخوام بگم ارزش رو بیایم جدا کنیم. ارزش من به خداییست، به روحیست که در وجود من است، نه هیچ چیز بیرونی. اصلا چیزی از بیرون در قد و قواره این نیست که به من ارزش بده. مثل تنها ارزشی که تو این دنیا وجود داره خداونده. خداوند کجاست؟ در درون منه. من هر جا میرم اونجا با ارزش میشه. چرا؟ به خاطر قیافم؟ به خاطر تیپم؟ نه، به خاطر خدایی که دارم هم میکنم، به خاطر اون انرژی منبع. حالا جای تاریک برم اونجا ارزشمند میشه، جای روشن برم اونجا، اصلا هر جایی که من هستم ارزش اونجاست. نه به خاطر باز میگم بخش انسانی من، به خاطر بخش خدایی من. و اگر اون تشخیص داده در درون من باشه، دیگه بقیه تشخیص ها رو باید درش گل بگیری، چون دیگه همه تشخیص ها غلط است، چون تشخیص خدا درست است. اونه که همه چیز دست اونه، اونه که همه چیز رو ساخته. یکی بیاد به من بگه اولین بار قلب رو کی درست کرده؟ اونه. مغز رو کی درست کرده؟ انسان رو کی درست کرده؟ دریا و کوه و کهکشان ها و این همه سیاره ها و این همه قوانین در کائناتی که وقتی اون همه اینها رو ساخته، اون در درون منه، کی این پایین رو کره زمین تو این جیگیلی سیاره مثلا ببین برو تو کی هستی؟ اصلا یه انسان همون انسانه هرچی میخواد باشه. تو یه انسان رو در نظر بگیر که اینجوری اصلا مدرک دکتراش هم زده. اون دوست گلمون که گفتیم اون مدرک زده. ببین به نظر من ارزش تو کی هستی بابا؟ تو اصلا خودت نمیدونی یه رب دیگه هستی یا نیستی؟ چی داری میگه اینجوری جس گرفتی؟ بعد تو این سیاره فسقل بچه در کل این کهکشان بی انتها اون صاحبش تشخیص داده در کالبد من باشه، بعد تو مدرک دکترات رو بردی میگه بنام، مگر اینکه من قبول کنم این دوست گلمونو. پس من تک تک اینا رو گفتم، آقا شغل من ارزش من نیست، شغل من ارزش من نیست. مثلا کوچ شدم تو خانواده، کوچ شدم به سمت پرستاری. من توی جامعه پرستاری ارزش گذاری میشه و تا من تو پرستاری هستم احساس ارزش میکنم. من میخوام بگم مزه میده، میدونم خوبه، جالبم هست رسیدی به اونجا، اما یادت باشه اگه پات بشکنه نتونی دیگه بری تو شغل پرستاری، بعد دیگه بعد از اون تا آخر عمرت احساس بی‌ارزشی کنی. ها دکتر هستی احساس ارزشمندی کنی، اومدیم و تو نتونستی، یه مشکلی پیش اومد دیگه نتونستی، اصلا مدرک دکترات باطل کردن، تا آخر عمر تا موقعی که اسرائیل بیاد بعد وایس بی‌ارزشی. ارزش تو از چیزی نگیر، آنچه که در درون تو هست ارزش است، اون خودش به همه چیزها ارزش میده. قطعا باید خیلی اینو خیلی باید گوش کنید.
ما توی صحبت مثلا همیشه میگیم که آقا مثلا وقتی باشگاه میری یا وقتی مثلا ثبت نام میکنی تو داری در واقع خودت رو با ارزش میکنی یا خودت داری سرمایه گذاری میکنی. ما همیشه اینو شنیدیم، بعد وقتی مثلا یعنی اونا تماما صحبته، چون وقتی مثلا من توی یه دوره میام ثبت نام میکنم تو خودم سرمایه گذاری میکنم، از اون طرف مثلا یه دیدگاهی دارم که آقا این فردا روز توی زندگی بیرون هم به من جواب میده چون من خودم سرمایه گذاری کردم.
بله درست،
باستابش از بیرون میگیرم.
بله درست،
خب این سرمایه گذاری کردم بعد اونی که شما میگید مثلا همه چیز روح من در واقع.
اگر این سرمایه گذاری نکرده بودی اینجا نمی اومدی، اینا رو میشنیدی؟ درسته؟ تو این سرمایه گذاری کردی که بیا اینجا بشنوی که همه چیزایی که در مورد خودت شنیده بودی غلط بود، نمیدی اینجا چیزی یاد بگیری، اومدی چیزایی که غلط بوده رو که یاد گرفتی رو ببری زیر سوال که من دیگه ارزشمو مختص به زمان و مکان نکنم. یه ساعتایی است حسد تو شرطی سازی شدیم. اگر پیرمردی رو از این ور خیابان ببری آن ور خیابان تو الهی میشه. ما من چقدر پیرمرد گیر بیارم؟ فراخان کجا بدم؟ من نهایتاً پنج ماه یه بار یه پیرمردی باشه بخواد بره اون ور خیابان بقیش ببیرم. احساس رضایت از خودت رو وقتی محدودش میکنی به یک زمان، به یک مکان، به یک اتفاق، ناکامی هدیه ایه که به تو میرسه. چرا من فقط 20 بگیرم باید حالم خوب باشه چون تو رو شرطی سازی کردم؟ آقا اومدیمون مغزم درد میکرد نتونستم بخونم برای 20، این امتحانم بدم 2 سال دیگه میره امتحان بعدی، 2 سال من احساس بد داشته باشم؟ به میگن شرطی سازی. بابا به خدا تو اونی که فکر میکنی نیستی، اون ساختاری هم که درونته به خدا آستینتو بزنی بالا، از خودتو یاد بگیری، خودتو مطالعه کنی، بخوای از خودت استفاده کنی، عشق میکنی تو زندگی، کیف میکنی. به خدا قسم اطلاعات مخت همی الان بهت این اجازه رو نمیده که یه دفعه با خود واقعیت رو برش بگی یا خدا چه عظمتی تو وجود منه، هیچ چیزی نمیتونه منو محدود کنه، هیچ چیزی نمیتونه تو رو محدود کنه، تنها اون آگاهی اطلاعاتی که بهت دادن اون نمیذاره قلبت ولنش بگی وا جهانم رو میسازم تو هر بعدی، از نظر مالی، از نظر روابط، از نظر احساس ارزشمندی به خودت. بابا نمیشناسیم خودمونو، نمیدونی خودتو، کسی اشتباه تو رو برای تو توضیح داده و تو با اون اشتباه توضیحه داری زندگی میکنه، اون نمیذاره انرژیت بزنه بالا بگی وا اگه اینو واقعیت داشته باشه هرچی و من بخوام میتونم زندگی کنم. آره حقیقت اینه که آره، اما واقعیت رو امو گوگولی بهت داده بود اینجا داریش. اون میگه نه میگه امو آقای چی که آقا خلط داری؟ بعد امو روح امو میگه نه باور نکن. یادت میاد نصیحتت کردم پسر جان؟ بله امو. بعد چی کارش کنم؟ میگه توف کنمش. برای چی نمیذاره احساس خوبی داشته باشی؟ حالا من مثال میگم امو، حال با اموتون به مشکل نخورید. اون نمیذاره تو حالت خوب بشه، چون اگه منو قبول کنی باید اونو رد کنی. دیوانه است مگه بذاره ردش کنی؟ این حالا تا یه جایی باد رو اومده که منو مثلا میای اینجا بشینی مثلا یه ثبت نام میکنی و منت سر ما بذاری تو کلاس بشینی و بعدش هم حالا احتمال داره یه بار ما رو پلی کنی این ویسر رو. اونم دیگه با عمو کلی مشورت کردی و عمو آدم مهربونی بود فوت کرد و گفتش که با مردم مدارا کنی. اسمش مداراه، قبول نکردی. تو چی رو قبول میکنی؟ ما زندانیان این ذهنیم، این جهان زندان است و ما زندانیان. اینو مولانا گفته، این جهان زندان و ما زندانیان. زندانی چی؟ کدوم جهان؟ این جهان؟ نه من فکر میکنم دیگه بیشتر از تهران نمیتونم جایی برم، ولی انسانی میاد ثابت میکنه میره تو کره ما. محدودیت هر کسی به اندازه محدودیت هایی که براش ایجاد کردن داره کار میکنه. یه خانمی فکر میکنه نه دیگه تو تا سر کوچه بیشتر نمیشه رفت، اون برتر خطرناکه. یه خانمی دوچرخه برمیداره میره تمام کره زمین رو میچرخه. هر کسی بر مبنای محدودیت هایی که بهش دادن. یه خانمی فکر میکنه که نهایتا باید قرمه سبزی تو خونه درست کنم و هر از گاهی پنجره رو باز کنم یه بیرون رو نگاه کنم بده ببن. یه خانمی هم میگه نه من تجارت میکنم، میخوام بیزینس خودم رو داشته باشم. هر کسی محدود به اندازه محدودیت هایی که در آن محدوده بهش دادن. و اگر نمیتونی به چیزهایی بزرگتر از آنچه که داری زندگی میکنی فکر کنی، اونا رو فکر نکن غلطن. به حدودت نگاه کن. عشق ورزیدن به تو. یکی از موردایی که میخوام بگم دوباره در مورد این ملاک ارزشه، من میخوام بهت بگم اگر آدمهایی که دور و برت هر کسی بی قصد و غرض، منظور نیست، قصد و غرض نیست، اینا رو بهتون بگم که من لااقل بگم نه پدر من نه مادر من، مگه میشه پدر و مادر به فرزند غرض داشته باشه؟ آنچه که گرفتن همون رو انتقال دادن. اگر کسی تو رو نتونست دوست داشته باشه، مریضی دوست داشتن نداشتن داشته. اگر کسی نتونسته تو رو ارزشمند ببینه، مریضی داشته. همه چیزها رو ببر زیر سوال، همه افراد رو ببر زیر سوال، اونایی که نتونستن تو رو ارزشمند ببینن، تو رو دوست بدارن، اما ارزشمندی خودت رو نبر زیر سوال. ما برعکسش رو انجام دادیم. بابا این دیگه عمو بزرگه داره میگه من 2000 نمیارزم، عمو بزرگی که اصلا اشتباه نمیکنه، واکه خونه 3 طبقه هم داره، پس من قبول میکنم عمو بزرگه من 2000 نمیارزم. عمو بزرگه دوست داشتن بلد نبود، اینو قبول کن. فقیر بود تو عشق ورزیدن، اینو قبول کن. ولی تو دوست داشتنی هستی رو از ذهنت خارج نکن. کسی که نمیتونه تو رو دوست داشته باشه فقیره در عشق. مشکل از تو نیست. در مورد این تسته، اونایی که من دونه بدونه اینا رو گفتم، خب اولا که توضیحاتش رو دادم تو کل توضیحات این چند جلسه، خب همه اونا رو باید زیاد گوش کنیم بعد تازه میفهمی این جمله هایی که تو ذهنمون گفتگو میشد و این احساس ها رو به ما میداد چقدر غلط بود، چقدر از حقیقت فاصله داشت. اینا رو امتیازاشون رو میدید قبل از این که کل دوره رو ببینید. اول میدید اون رو تسته رو انجام میدید. حالا من اینو برای دوستان به شما چرا میگم، برای دوستان میگم، خدمتتون عرض کنم که همین دیگه، تستو که انجام میدید بعد از اینکه من این جمله رو محکم بهتون گفتم غلط است درست است، هرچند اون قبلی ها رو گوش بکنید دیگه حداقل 120 تا بود یا 130 تا؟ 100 بچه 120 تا از دیالوگ هایی که تا به امروز تلسمت کرده بود از رود برداشته شد. خب تا بله همین وقتی من اینا رو داشتم میخوندم شما بلند نشدی بزنی میز و خانه این چه حرفیه، وقتی که با من تا آخر جلسه اومدی یعنی تایید کرد. وقتی تایید میکنی اون قبلیه میره زیر سوال و تو از زیر تلس میگیر. افتخار خودتون دست بزن. خب دوستای عزیز، این 5 تا جلسه ای که برای دوره عزت نفس بود لحظه به لحظه شو کنارتون بودم و میتونم به جرئت بگم از موضوعاتی که هر جایی در موردش به این اندازه از عمق وجودش صحبت نمیشه و اگر اینا رو بارها و بارها گوش بکنید و تمریناشو انجام بدید قطعاً و قطعاً انقلاب بزرگی در عشق و دوست داشتن خودتون در رابطه با خودتون به وجود میاد که تشعشعاتش هم در رابطه با افراد بیرونیتون باعث میشه که شما فردی بشید که بسیار میتواند عشق ببرزد. البته من یه چیزی رو هم بگم در مورد اینکه اگر بخواید بیشتر تأثیر بگیرید و قوانین بیشتری رو بشناسید که حالا کاربرد این ارتباط در دنیای بیرون چجوری میتونه برای شما بهترین ها رو وارد زندگیتون کنه، من پیشنهادم اینه که تو دوره قوانین جوان هستی یا از پکای آموزشیش استفاده کنید و تهیه کنید یا تو این دوره شرکت کنید. من مطمئنم اگر که قطعا این دوره براتون تاثیرگذار بوده و تونسته رضایتتون رو به همراه بیاره، من مطمئنم حداقل 50 برابر این اتفاقی که توی این دوره 4 جلسه یه 5 جلسه یه عزت نفس براتون به وجود اومده، من مطمئنم اونجا 50 برابر این میتونه براتون تاثیرگذار باشه چون زمان بیشتری رو داری و مطالب بیشتری رو میتونیم اونجا با همدیگه در میون بذاریم. اونجا هم من لحظه به لحظه کنارتون هستم و نتایج بی اندازه فوق‌العاده ای رو میتونید با دوره قوانین جوان هستی، یعنی اونو مکمل این دوره کنید، من مطمئنم که انان زندگی و کنترل زندگیتون کاملا و 100% به در اختیار خودتون قرار میگیره، به دستای خودتون میاد و میتونید زندگیتون رو مدیریت کنید. دوستتون دارم، امیدوارم که بهترین های خدا که همین دانستن نوع رابطه من با خودم باشه رو که امروز از طریق جهان هستی، حالا چه من باشم چه هر کسی دیگه ای باشه، این آگاهی به شما رسیده شد، امیدوارم که ازش استفاده کنید. درود بر همگیتون، خدا نگهدار.